أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 27 از مجموعه جلسات در محضر مکیال المکارم. ما در خوانش کتاب مفید درسنامه مکیال رسیدیم به ابتدای فصل سوم صفحه 93. الحمدلله اکثر بزرگواران با اینکه برخی چهره های جدید تری هستند کتاب رو دارن. باز هم انشالله کتاب رو چند جلد دیگه تهیه میکنیم که کسانی که نداشتن کتاب رو داشته باشن. فعلا میشود مشترک با کنار دستی هاشون استفاده بکنن و قسمت هایش هم که توضیح میدیم برای خودشون یادداشت بفهم. قبل از اینکه درس 10 رو شروع بکنن، در مقدمش چند تا مطلب مهم نوشته، یعنی صفحه 94. این چند تا مطلب مهم رو بگویم که یک علامتی بگذارید و اگر خواستید یادداشتی کنارش داشته باشید. دعا یکی از وظایف همیشگی انسان است، ولی امید اجابت در زمانها و مکانهای تأکید شده خاصی بیشتر است. این یه نکته مهم. نکته بعدی در میانه صف است تقریبا. علاوه بر دعا به زبان خودمان، سعی کنیم از دعاهای معصور غافل نشویم و با بیان ائمه علیهم السلام در دعای بر فرج بیشتر آشنا شویم. اینم نکته دوم این صفحه. نکته سوم، در حالی که امامان پاک که خود اجداد امام حسن علیه السلام بوده اند سالها قبل از تولد حضرتش برای آن گرامی دعا کرده اند، چرا ما که امت ایشانیم و در زمان امامت ایشان زندگی می کنیم نسبت به این وظیفه مهم کوتاهی کنیم؟ اینم یک نکته که راجبش صحبت می کنیم. نکته بعدی هم دو خط پایانی. قالب این دعاها انحصار به زمان و مکان خاصی نداشته و به نیت رجا می توان در هر زمان و مکان آنها را خواند. این چند تا نکته رو می خوام تو این صفحه یه خورده بهش تأمل کنید. ببینید این که ما در یک زمانهای خاصی و یا مکانهای خاصی امید به اجابت بیشتری داریم، ریشش در اراده خدای متعال برای اجابت اون دعاها در اون زمان یا در اون مکانه. به یه عبارت دیگری، زمان روز اول ماه مبارک با روز پایانی ماه شعبان، این زمان که خودش به ماه و زمان فرقی نمی‌کنه، زمان خودش مخلوقه. زمانی بود که زمان نبود. فکر کرده بودیم تا حالا بهش؟ فلاسفه بهش فکر میکنه. زمانی بود که زمان نبود، حالا زمان هست. این زمان را خدا بهش بها میده، این زمین را خدا بهش بها میده. همون خدایی که میخواهد دعا را مستجاب کند میگه اگر شما از اینجا اومدی اینجا وایسادی، من توجه بیشتری به تو میکنم. ما خیلی هم نمیتونیم معنی کنیم که توجه بیشتر خدا یعنی چی. نمیتونیم توضیح بدیم. میتونیم بگیم یعنی رحمت افزونتر، میتونیم بگیم عنایت بیشتر، میتونیم بگیم امکان اجابت سریعتر. بیش از این که نمیتونی توضیح بده، ولی خدا این گونه مقدر کرد. میگه این موقع و دعا او کن فیه مستجا، مال ماه مبارک رمضان. خدا میگه من در این زمان و اجابت و دعا تحت قبته، خدا میگه من در این مکان اجابت میکنم، در این زمان اجابت میکنم. حالا همین خدا میتواند اگر در اون مکان یا زمان نبودیم اجابت کنه؟ میتواند؟ بله. مثل این که خدای متعال میگوید شما در این ساعت اگه نمازتون رو بخونید من اینقدر بهتون عنایت میکنم، ولی معناش اینه که در اون زمان نماز رو نخونی. که اگر ما توفیق زیارت عتبات قسمتمون نشد، نتونستیم بریم اونجا اجابت دعا تحت قبته برامون میسر نشد، خدایی که اونجا هست میتونه اینجا اجابت کنه؟ بله. نفهمید جای دیگه دعا نکن. که این تذکر رو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه گاهی خود دادم فکر میکنه، خصوصا زمانهای آدم به نظرش میرسه بعضی از این بحثا رو همه میدونن، بعد که میگه مثلا میدونه افراد براشون سوال میشه یا مطلبی تهم کنن، یه عده میگن خب الان که دیگه دعا مستجاب نمیشه، صبر کنیم فلان زمان برسه. بله، اگر بگیم میخوایم در یه موقعیتی باشد که احتمال استجابتش بیشتر است، بله صبر. ولی حالا اولا از کجا معلوم عمر من به اون نقطه برسه؟ شاید اصلا مسیر عتبات خدای نکرده بسته شد، حالا چکار کنیم؟ نتونستم برم پلو امام رضا، امام رضا رو شفیع قرار بدم. اصل دعا نباید مغفول واقع بشه. بعد از این من این جمله چهار رومی رو که گفتم بهش توجه بکنید تأکید میکنم که این دعاهایی هم که برای زمان و مکان خاصی بیان شده منحصره به اون زمان و مکان نیست. یعنی شما هر زمانی که خواستید به اصطلاح دیدید دلتون مایل است، از هر کدوم از این دعاها استفاده بکنید مطلوب. تو قنوت، تو نماز، پشت فرمونه، بعضی ها کتاب ممکنه تو ماشینشون بذارن، یه وقتی جو معطل میشن تو صف پمپ بنزینه. آقا گفتن زمان خاصی این دعا خوانده شده، خب باش، ولی این انحصار نمیاره. خدای متعال انقدر برای دعا ارزش قائل است و انقدر دعا کردن را و درخواست کردن را دوست دارد که همین برای خدا ارزشمند. حالا اگه تو موقعیت بهتری بودی، بعضی هم میگن خب آقا ما وضو نداریم، حالا نمیتونیم وضو بگیریم، خب باش بی وضو. آقا یعنی حتما باید رو به قبله بنشینیم؟ نه، خوابیدی رو ما با خدا صحبت چه اشکالی؟ یه موقع میگی من میخوام زیارت آل یاسین بخونم، سلامتم هستم، بشینم یا بیستم یا بخوام؟ خب خوابیده که بیادبیه، حالا یا بشین یا بیست. اما یه موقع میگه من میخوام دعا کنم، دعا در حال خواب، دعا در حال هر حالتی که داریم دعا میکنیم. دعای غسل زیارت رو خب شما در چه حال دارین انجام میدین؟ در حال غسل. دعاهایی که برای هنگام غسل گفته شده شما در حال استحمام به عبارتی غسل میکنید، دعا برای ذکر شد. حالا اگه اون موقع من دو تا دعای دیگه هم بکنم اشکال داره؟ نه. پس این تذکر برای این است که ما با این بحث جدیدی که این کتاب مطرح میکنه به این چالش محدودیت زمانی و مکانی نسبت به دعا کردن نیفتیم. واقعا آدم توی حال خوشی یه صحنه ای رو میبینه که یهو دلش میگیره، چرا آخه اینجا مثلا این ظلم شد، همون موقع متذکر بشه که به دعای برای فرج امام زمان همین ظلم ها برطرف شد، دعا کنه خالصانه، چه بسا همون دعا در درگاه خدا متعال اثر بکنه. برای اهمیت این دعا من چند تا روایت خواستم برای شما عرض بکنم که حالا لااقل بعضیاش رو در دفترتون یادداشت بفرمایید. روایت اول از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در بهار 93 301 37 یعنی چی؟ 93 301 37 یعنی چی؟ خب آفرین. بله فعلا فرض بس. ادفع امواج البلاء به دعا. امواج بلا رو با دعا پس بزنی. بلاها یکی دوتا نیستن. بلا نیست که حتما سخت و سر آدم خراب بشه. بچه آدم نماز صبحشو نخونه یه بلاست. نماز صبح آدم قضا بشه یه گرفتاریه، یه بلاست. انسان دلش متمایل به گناه بشه یه بلاست، یه گرفتاریه. ادفع او امواج البلاء به دعا. مل مبتلا لذس تدر به البلاء به احوج الى الدعاء من المعاف الذي لا یأمن البلاء. کسی که بلا جانشو به لبش رسونده، یعنی خلاصه هر طرفی پیچیده یه گرفتاری سرش آمده، زندگیش یه جور، مسائل مالیش یه جور، مسائل اخلاقیش یه جور، مسائل معنویش یه جور، این نیازش به دعا بیشتر از کسی که در عافیت و بلایی نچشیده نیست. هر دوشون در برابر گرفتاری و بلا مثل همه، هر دو باید متمسک به دعا باشن. دعا مال زمان گرفتاری نیست، دعا مال زمان خوشی هم هست، دعا مال زمان راحتی هم هست. اگر یه آقایی یا یه خانومی همسرش دچار بیماری مزمنی نشده، وقت دعاست. نباید صبر کنه وقتی همسرش یا خودش خدا نکرده دچار بیماری مزمن شد، میگه خب حالا بریم ببینیم دعا چی بخونیم. خوبه، همه وقت مال دعاست. چرا؟ چون امواج بلاه. این موج میاد، موج بعدی هم میاد، موج بعدی هم میاد. هیچ کس مسون نیست، خصوصا امثال بنده ای که خدای نکرده مبتلای معصیت های کوچیک و بزرگ باشین. اینا جذب میکنه بلا و گرفتاری، جذب میکنه. یعنی اگر در خانه کسانی از اعضای خانه نمازشون قضا میشه، اعتباری هم نمیدن، نگران هم نمیشن، این خانه جذب بلا میکنه. اگر کسی در اهل خانه، خلاصه بعضی تقیداتی که باید داشته باشه رو، چه حالا احکامی چه اخلاقی، نداشته، این جذب بلا میکنه. ما از ابتدا تا انتهاش همه مدیون فضل خدای متعالیم، اونو شک نداریم. اما حضرت میفهمن اگر احساس آرامشی کردی، احساس امنیتی کردی، به این معنا نیست که نیاز به دعا نیست. این به این معنا نیست که فردا صبح هم که بلند شدی هیچ اتفاقی نمیفته. لازم نیست حتما یه وزیری وکیلی عوض بشه، یه جای منفجر بشه، یه کسی کشته بشه تا یه بلایی به تو برسه یا نرسه. نه، تو بلند میشی میبینی هرچی سرمایه داشتی سوخته، پس بعد بلند میشی میبینی یه بیماری که اصلا نمیشه بهش فکر کرد، آدم استرس میگیره، اومده، حالا چکارش کنی؟ ادفع و امواج البلاء به دعا. زیاد دعا کنی. دعا کردن خدا دوست داره. بعدم وعده دادن که دفع می شود بلا. یقین داشته باشیم که هر دعایی می کنیم اثر داره. شکل اثرش هم قبلا توضیح داده. روایت بعدی از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه: ان لله سبحانه سطوات و نقمات. بله، غرر حدیث 35-12. خدای متعال خشمها و کیفرهایی داره. ان لله سبحانه سطوات و نقمات فاذا نزلت بكم، اگر این خشم خدای متعال بر شما فرود آمد، فدفعوها به دعا، با دعا غضب خدا، خشم خدا رو دفع بکنه، یعنی به خود خدا پناه ببرید. هارب منکه الیک فانه، این خیلی مهمه، فانه لا یدفع البلاء الا الدعاء. اصلا بلا رو چیزی غیر از دعا دفع نمی‌کنه. خشم خدا رو چجوری آدم احساس میکنه یا گمان میکنه یا برداشت میکنه؟ گاهی اوقات به اینه که آدم تو یه زمینه هایی دست به هر تلاشی که میزنه به نتیجه نمیرسه. نمیخوام بگیم همه اینا ثمره اونها، ولی داریم احتمالات رو راجب خودمون میدیم. هر چی توی موضوعی کنکاش میکنی راه برون رفتی پیدا نمیکنی. چیه مشکل؟ کجاست مشکل؟ ما درباره خودمون، درباره دیگران باید بگیم خب الحمدلله یا انشالله امتحانی است، اینا مثلا زمینه رشدشونه. راجع به خودمون اول باید بگیم من کجا خطا کردم. حضرت میگن اگر احساس کردی که گرهی به زندگیت اومد، داشتی خیلی خوب درستو میخوندی یا یهو یه اتفاقی افتاد، اصلا این دانشگاه رو منحل کردن. چند سال پیش یه دانشگاهی تو همین تهران بود، یه سری دانشجو پذیرو، بعد من تو خبرها خوندم که اصلا کل دانشگاه منحل شده. نفهمیدم اصلا چجوری، بعدش هم نفهمیدم دانشجوهاشو چیکار کردن. کل دانشگاه منحل شد، اصلا یعنی چی؟ برای اون دانشجویی که خودشو کشته بنده خدا، عموش هم هیئت علمی همونجا بوده، فلان دوستش هم اونجا بوده، میخواسته اونجا بره، یا نه رو ناچاری رفته اونجا، چیکار کنه؟ گرفتاریه دیگه. گرفتاری ها البته گاهی اوقات ما با بعضی نوجوان هایی که دور برمونن شوخی میکنیم، مثلا بعضی گرفتاریشون میشه مثلا این جوشی که سر بینیشون زده، اونم شب مهمونی مثلا. میکنم خدا کنه همه گرفتاری ها در همین حد باشه، ولی بعضی موقع گرفتاری ها خیلی بیشتر از این. این تعبیر حضرت خیلی مهمه، فَإِنَّهُ لَا يَدْفَعُ الْبَلَاءَ إِلَّا الدُّعَا، جز دعا چیزی بلا را دفع نمی کنه. روایت امام زین العابدین سلام الله علیه در بهار 93 314-19 جهت اطلاعتون سلامه. بهار 93 جاییست که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه باب دعا رو آورد. بهار الانوار چند تا باب داره؟ قبل از این که به این فکر کنیم یه نکته بگم، کسی تا این نکته توجه نکنه بعد اون عدد رو درک نمی کنه. اونایتون که منظمین، اونایتون که ذهن منظمی دارین، دستبندی میکنین، به یه عبارتی تو کاراتون هشتک دارین، این مال این کاره، این مال این کاره، این زیر مجموعه این بحثه، این زیر مجموعه این بحثه، اگه چهار تا مطلب رو تو رشته خودتون بخواین دستبندی بکنین و جفت و جور بکنین، بعد آدم میفهمه که این خودش یه توانمندیه که بتوانم مطالب مختلف رو دستبندی کنم. بچه هایی که دوره پیش دانشگاهی سپری کردن، معلم و مربی خوبی داشتن، اینا رو گاهی بهشون یاد میدن. حتی در همین صفحه کتاب مکیال شما ببینید اینجا یه حالت دستبندی قرار داده، ابتدای کتابم هم شبیه همین دوباره قرار داده. مثلا دستبندی کردن خودش هنره. امروزه با توجه به رشد علوم مربوط به مسائل آموزشی، این دستبندی کردن ها تا یه حدی راحت تر شده. حالا مرحوم علامه مجلسی در اون زمان بدون این همه پیشرفت ها و مطالعات توانسته باشد برای علوم دینی باب بندی بکنه در چه سطحی؟ 2500 عنوان. 2500 عنوان و بدون هیچ نرم افزاری اول آیات مربوط به هر عنوان رو جمع کنه. یعنی ایشون 20 آیه در موضوع دعا در جلد 93 بهار آورده، بعد روایات مربوطه به اون موضوع رو جمع کنه، حدود 50 روایت ایشون در اونجا آورده، بعد برای روایاتی که کمی دشواره و توضیح میخواد یا راجبه راویش باید صحبتی کنه یا راجبه تاریخش باید چیزی بگه یا باید یه تعارضی رو بین این روایت و روایت قبلی یا روایت بعدی حل کنه توضیح بده، که میشه بیان. ذیل هر روایتی عنوان بیان. علامه مجلسی رحمت الله علیه به گردن همه ما حق داره، و چه بسا علت دشمنی با علامه مجلسی دو تا وجه داشته باشه. یک وجهش این است که علامه مجلسی با اون قدرت علمی و جایگاهی که داشت توانست روایات و احادیث شیعه رو احیا کنه. اونایی که ضد حدیث و ضد روایتند و میخوان خودشون نظر بدن برن جلو، علامه مجلسی اینجا براشون یه مانع و سد بزرگ. علت دشمنی دوم چه بسا این باشه که علامه مجلسی نه تنها تشیع رو بر نهله‌های دیگر اهم از اهل سقیفه و غیر اون برتری داد و جا انداخت، تصوف و صوفیگری و گرایش‌های فلسفی و عرفانی رو در جامعه ایران تا جایی که میتوانست خشکاند. به یه عبارتی برای تقرب درگاه خدا یه سری دشمن براش درست شد. متصوفه، اهل عرفان، اهل فلسفه وقتی نگاه میکنن میبینن یه شخصیتی که این از وجه سیاسیش هم استفاده کرد، یعنی از موقعیت اجتماعیش استفاده کرد، ریشه اینا رو توی مملکت خوش کن دشمن پیدا کرد. کسانی که مجلسی یا مجلسی ها رو به تمسخر میگیرن، اینا انشاءالله خیلی ناآگاه هست. ما نمیگم علامه مجلسی معصوم است، ولی اگه کسی علامه مجلسی رو به سخره گرفت یا جایی تیکه‌ای انداخت، بله من هم علامه مجلسی هرچی دم دستش بوده جمع کرده، اصلا توجهی نداشته که چی کار داره میکنه، اینا حد پایینشون خیلی جاهلن. نه یه خورده جاهلا، خیلی جاهلن. حد بالاشون عنادی دارن، یه تعلقاتی دارن که نوشته ها و آثار مرحوم علامه مجلسی مانع از رسیدن اونا به تعلقاتشون. در مجلس یکی از عالمان خیلی بزرگ یه منبری داشت صحبت میکرد، گفته بود که بله مجلسی چنین فهمیده، گفته بود آقا ادب کن علامه مجلسی. واقعا اگر کسی مستحق تعبیر علامه بودن باشه، یکیش مرحوم علامه مجلسی است. مرحوم محمد باقر مجلسی که صاحب بهاره است، پدر ایشون هم البته مشهور است به مجلسی اول و آثاری داره، ولی مرحوم علامه مجلسی، هیچ کس نمیگه ایشون معصوم از دوستان امیرالمومنین و معتقد، نه، بالاخره ممکنه یه جا خطایی در قلمش، خطایی در، ولی این خدمتی که علامه مجلسی کرده در احیاء تشیع، در حفظ میراث حدیثی شیعه، کمتر کسی انجام داده، و اگر کسی انجام داده از ایشون الگو گرفته بعدها، که بله پس میتونه یه آدم این همه کتاب فارسی، کتاب عربی بنویسد و اینگونه نشر بده و اینقدر منظم. الان اگه به من شما بگن برید فلان انبار رو در قرآن پیدا کنید، تازه اگه بریم خیلی خوب سرچ کنیم گاهی اوقات بعضی آیات از دستمون میره. 2500 باب، در حالی که هر بابی آیات مربوطش اولش نوشته شده. یعنی به زبان امروز اگر این قسمت های کتاب بها رو جمع بکنیم میشه تفسیر موضوعی. حالا شما ببین چه گروه های جمع شدن میخواستن تفسیر موضوعی بنویسن توش موندن. یه علامه مجلسی البته شاگرد و کمک هم داشته، ولی واقعیت اینه که خودش کار کرد. یادم نیست که اینو باید نگاه کنم یا به فیشم مراجعه کنم که کدوم مجلدات بهار به دستخط حاشیه های خود علامه مجلسی هنوز موجود است. و قبل از وفات مرحوم علامه مجلسی اینا در دسترس عموم قرار گرفته، چون ظاهراً چند مجلد پس از وفات ایشون در دسترس دیگران قرار گرفته. مثلا فرض کنید اگه 110 جلده مثلا تا الان به چاپ امروز میگیم، مثلا فرض کنید تا جلد 98-99 به دستخط خود ایشون و حاشیه های خود ایشون در دسترس عموم قرار گرفته، رونویسی شده، نسخه برداری شده. بعد که ایشون به رحمت خدا رفته اون باقی مانده رو دیگه بقیه اومدن به اصطلاح نشرش دادن و رونویسی کردن که تو بعضی از مجلدات مثلا دستخط ایشون نبوده. دستخط ایشون یعنی اون توضیحاتی که میده ها، نه که اصلا خودش هیچ اثری نداشته. پس ما اگر داریم میگیم جلد 93 گوشه ذهنمون میسپاریم، جلد 93 بهار باب دعا درشه، بابی که یکی از 2500 باب بندی بهار الانوار است توسط یک شخصیتی که برگردن شیعه حق داره. و کاش میشد که تمام بهار را ترجمه کرده، منظم، دستبندی شده، ویرایش شده در اختیار اون افراد قرار میدادن. از شما چه پنهانی سری رو بگشایم، حدود سال 76-7 من یه نامه ای نوشتم، البته خیلی نامه ها نوشتم، یکی از نامه هایی که نوشتم به آیت الله وحید، دادم به یکی از دوستانمون که با ایشون در رفت و آمد بود به جهت کاری که داشت، بدم آقای نامه رو بدیم به آیت الله وحید. و ایشون گفتی شما حرف زشت بی پرد و ولی ننوشته باشی آبرو ما رو اونجا ببری. گفتم نه انشاءالله چیز خوبی. نامه نوشتم با آیت الله وحید اون موقع، بودم آقا شما این همه شاگرد دارین، چون آیت الله وحید خیلی شاگرد پرور بود در دوران تدریسشون، الحمدلله در قید حیات خدا سایشون مستدام بداره، بعضی از افراد اینا حضورشون خارج چشم دشمنان امیرالمومنین، زیستشون اینجوریه به خاطر اون سبقه ولایی و براعتی که داره. آقای وحید گفتم آقا شما این همه شاگرد دارین، شاگرد فاضل، خب یه چهار تاشون رو تعیین کنین برن یه گروهی تشکیل بدن، اینا بشینن بهار رو منظم ترتمیز خوب ترجمه کنن، بعدم ویرایش شده، نه همجوری ندن بیرونا، ویرایش شده، روخانی شده، بازخانی شده به انتشار بدن. دیگه فرض کنید از اون نامه خیلی اتفاق افتاد، فرض کنید. ولی به هر حال من به سهم خودم فکر کردم که باید این اتفاق بیفته. و قسمت‌های بیانش، اعراب گذاری‌های خوبش، اینا خیلی مهمه. اگر بهار اینجوری منتشر بشود، حالا ممکنه بزرگانی مصلحت ندانن، من نمیدونم، حالا پشت پرده که خبر ندارم، ولی واقعا اگر این اتفاق بیفته یه سرمایه عظیم است. یک گروهی جمع شدن فکر کنم به سرپرستی آقای درگاهی، یه بخشی از بهار رو همینجوری کردن، گزیده ای از بهار، جمع بهار است و تلخیص شده بهار است با ترجمه. این کار خوبی بوده ها، ولی کل بهار نیست، برگزیده بهاره. در حال یه پرانتزی بود، شادی روح مرحوم علامه مجلسی و همه خدمتگزاران به تشیع و مکتب اهل بیت و همه پدر مادرهای به رحمت خدا رفته تقدیم میکنیم سه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با این توضیحات علامه مجلسی یه نفر نبوده ها، خانم حسینی حاضره در جلسه، خانم توکلی آنپور، آقای تمیزکار، این نوجوان ها و جوان های جلسه ما، نه هر کدومشون میتونن بشن یه علامه مجلسی. بزرگتران میتونن، اونطور یه خود با تأخیر، علامه مجلسی به چه معنا؟ به این معنا که خدمتی کنند و تشیع در سطحی که میتوانند، در حدی که میتوانند یه کاری بکنند که روسپید باشند در قیامت نزد امیرالمومنین مجلسی، یه کاری بکنند که یک اثری از اونها باقی بماند. ارجاع میدم به بحث دو جلسه قبل، گفتیم یه کاری بکنیم که با مرگ ما پرونده ها بسته نشه. ما راننده اتوبوس یا راننده کامیون نباشیم که فقط یه چیزایی رو از این بر منتقل کردیم اون بر همین. میگن عمر ایشون در چه مسیری گذشت؟ میگن مسیر مثلا تهران خوزستان، تهران اهواز، تهران بندر انزلی. خب چیکار میکردم؟ رو آهم میبردم مثل سیما میبرد. بعضی زندگی همون اینجوری میشه، خدای نکرد، خدا نکنه اینجوری میشه. شما چیکار میکردید؟ هیچ، ما یه عمری مثلا خط سرخندان کجیش کار میکرد، این هم یه مدت زندگی. در زمان مرحوم علامه مجلسی خیلی آدم های دیگه بودن. ما نمیگیم اونا خدای نکرده جهنمی هن، نعوذ بالله، نه، بالاخره نون داده دست مردم. اونم یه نفری اونجا بوده کیسه سیمان جا به جا کرد. علامه مجلسی هم میتونست کیسه سیمان جا به جا، میتونست آهن جا به جا بکنه، همه این کارها میشه. ما میتوانیم الان توی این مثالی که گاهی میزنیم، ما هممون بالاخره به سلمانی مراجعه میکنیم، حالا هزینه هاش فرق میکنه، اگه موتون کمتر باشه گاهی هزینه تون کمتره، ولی بعضیا موی ما رو مثل موی آقای حسینی یه جور حساب میکنن، بعد از ایشون بیشتر میگیرن اما بیشتر میگیرن حساب. خب ما میتونیم سلمونی بشیم؟ آقا جامعه نیاز به سلمونی نداره، آقا مدرسه نیاز نداره. چرا ما فکر نمی‌کنیم که مثلا ما یه سلمانی خوبی می‌خوام بشیم، یه آرایشگر خوبی می‌خوام بشیم؟ مثلا تو خانما بگن آرایشگاه چی؟ مادام چی؟ چرا اون هدف نمی‌ذاریم؟ برای اینکه ضمن اینکه اونم یه کار در جامعه، اونم یه کار بلد خوبش مفیده، ما فکر می‌کنیم شاید بشه یه کار بهتری انجام داد، یک کارهای مؤثرتری، یک کارهای اساسیتری. اگر اینجوری به زندگی نگاه بکنیم، آیا من میتوانم؟ این علامه مجلسی یه نفر بود و رفت و تموش و یه دونه بود. جامعه نمیتونه بازم خدمت گذار امیرالمومنین تربیت کنی؟ چرا نمیتونه؟ و این باید دیدگاه ما و در زندگی شخصی و دیدگاه ما در انتخاب همسر و دیدگاه ما در تربیت فرزند و دیدگاه ما در معاشرت ها و دیدگاه ما در دوماد و عروس گرفتن و دیدگاه ما در دوران بازنشستگی شدن یا نشدن، در همه زمان ولی دیدگاه باشه که الان مؤثرترین، بهترین پایدارترین واقعی ترین کاری که میتوانم بکنم چی؟ بیحالی، تنبلی، خوابیدن. ما مخالفتی با خوابیدن نداریم، ما خیلی خستوش خوبی رو. ولی اگه به من بگه خب حالا مثلا صبح داری چکار کردی؟ خوابید و بعدش چکار کردی؟ هیچ بلند شدید چرخ دارم ایسی خورد و بعدش کردی دوباره خوابیدن. این که آدم هفته ازش بگذره میگه خب حالا این هفته منم گذشت و دیگه حالا مشغول بودیم و زندگی اینجوری بود و دیگه این هفته گرمی بود و هفته گرم و سرد نداره، تموم شد فرصته، لحظه ها گذشت. چرا میگم در انتخاب همسر؟ یعنی یه نفری آدم انتخاب بکنه که بتونه باهاش بدوه، مانع نباشه. چرا میگم در تربیت فرزند؟ برای اینکه بچه این منم باید اینجوری به زندگی نگاه کنم. چرا میگم در انتخاب عروس و داماد؟ برای اینکه بالاخره باید یه عروس و دامادی آدم بگیره که به انرژی او، به حرکت او، به رشد او آدم هیجانی پیدا بکنه، حرکت بکنه. نه که دامادی بگیریم مثل خودمون تا 11 میخوابه، منتها داماد اون فرق شد 11 تا 12 قلط میزنه و بعد همشه ما 11 بلند میشیم. چه داماد گرفتنیه؟ عروسش هم همینطور. یه عروسی گرفتیم فقط نشسته مثلا آخر هفته بشه ببریمش باغ بگردیمش بعدم چورا خرید کنه بیا همین تای زندگیش همین. یا نهایتا آرزوش اینه که این کاری که الان رفته و درآمدش مثلا 10 میلیونه مثلا دیگه به یه مرحله برسی که 15 میلیون به حسابش برسی. خب چی؟ بس چی یه اون 15 میلیون رو جمع میکنی بعد ماشین رو عوض میکنی. بابا اینقدر ماشین عوض کردن، اینقدر فرش عوض کردن، اینقدر مبل عوض کردن، هیچ اثری ازشون نیست، هیچ اثری ازشون نیست. الان دوچرخه پدر پدر بزرگ شما که باهاش میرفت سر کار کجا؟ اون پیرن خوشگله که مادر بزرگ شما برای فلان مهمونی اینقدر حس دوشوشو خود اون پیرنه بوده. اون جسمی که کسانی پوشیدن که این جسم را بپرورانه. خب حالا پرورون زیورش کنن، زینتش کنن، جذابترش کنن، دیدنیترش کنن. خب حالا میگه مریض را بریم، میگه برای سلامتی کار لازم یه آدم انجام. ولی وقتایی که گذاشتن برای این، اون زمان که حالا باشگاه نبود، اونهایی که رفتن باشگاه، یکی از این مردان آهنین بود، چیشی بود؟ بعد خدا بعد این که برنده شده این حرفا شابه باستارا میدونم یکی رو شابو داده بود شده بود چه نمیدیم؟ بعد که همه این مراحل رو رد کرده بود حالا اون اصلا نمیشتستم خدا بیاموزه تو شده بود تهش شما همه جای زندگی رو بگردید اگر آنچه مرتبط با خدا و حجت خدا نبود، هر چی مرتبط با خدا و حجت خدا بود هست، هر چیزی که موجب تقرب ما و شما به خدای متعال و حجت زمانش نبود از همین چیز، از همین چیز. اگه روسری زرد دادم و به امام زمان نزدیکتر میکنه، روسری زرد ارزش داره. اگر دورتر میکنه زده ارزش. اگر نه نزدیک میکنه نه دور میکنه خوش. زندگی این آقای حسین بد بودم
خیلی هم درست
اگر این سخن من با عقل روشنگر نه با عقل حسابگر شما که در اون جلسه بودید ایرادی داره، نقدی داره؟ باید از اون اگر با عقل روشنگرتون ایراد داره شما که نه آقا معنی نداره اصلا، ولی اگر عقل سلیم میگه همین، میگه خانم حسینی اگر میخواهی درسی بخوانی، رشته ای انتخاب بکنی، کاری بکنی، همسری برگزینی، کتابی بخوانی، خریدی بکنی، ببین این خرید، این درس، این رشته، این کار تو را چقدر به خدای متعال چه جلوه اش در تقرب به حجت زمان است، چقدر تو را به خدای متعال نزدیک میکند و موجود قربت میشه، ارزش داره. به میزانی که ضد ارزش است نکوهیده است، به میزانی که نه ارزش داره نه ضد ارزش پوشه. این معیار بیا تو زندگی مثلا خانم حسینی، این معیار بیا تو زندگی آقا محمد حسن تمیز، این معیار بیا تو زندگی آقا مهندس فرجی. نمیگیم نبوده ها، داریم هم مباحثه میکنیم. این تلفنی که میزنی موجود تقرب است؟ این جایی که میری موجود تقرب است یا نه؟ این قراردادی که میبندی موجود تقرب است یا نه؟ آقا میشه اینجوری نگاه کرد به زندگی؟ میشه. هر جاشو فکر میکنید نمیشه اینجوری نگاه کرد بگید، با همدیگه تلاش میکنید توضیح بدید میشه.
فکر
کنم
که
یه داری
این دیدگاه میگه که همه زندگی رو تصویر کنیم، حالا مثلا در واقع فقط دین گام برداریم، در صورتی که خود علمه راهشون جوری بوده که حالا ورزش، حالا کارشون همیشه در راستای با معنویات، حالا دعا کردن و این چیزا بوده. اینجوری مثلا برام برداشت شد که خب ما هیچ کاری هست نمیتونیم نکنیم، یعنی گاهی وقتی که من تقرب و ندی شدن در این زمان میگه که من بشنم مثلا با یه بچه تلویزیون دیگاه کنم، شاید این دل اون رو خوش کردن این شاید داشتی تخرب
کنم. جمعه که ما گفتیم که فرماش شما باش تفاوت داشت، ما گفتیم هر کار، البته این حالا چون مثالتون این مثال خاصی بود، من میگم هر کاری که در واقع جایز باشه و مورد تایید شرع باشه، اگر این کار، واقعا سوال من از شما همین بود، گفتم شما یه کار بگی که قالب کلیش مغایرت با شرع نداشته باشه، جزء امور جاری زندگیمون باشه، ما نتونیم جوری این رو توضیح بدیم که موضوع تقرب ما درگاه خدا بشه. یعنی عکس اونی که شما گفتید اصلا من گفتم، عرض من این بود که هر کاری را، نه کاری که پوچه، نه کاری که ضد ارزشه یا موجب تایید مورد تایید دین نیست، نه، ولی هر کاری را که در امور جاری انجام میدیم میتواند موجب تقرب ما به درگاه خدا بشه. اگر کاری است که نمیشه شما بگید. متوجه تفاوت شدیم؟ ما نمیگیم الان همه برن مثلا رشته معارف نمیده همه بشین همه قرآن بخونن که، فقط همون شما میتونی زندگی کنی، تو زندگیتون هیچ تقربی به درگاه ثابت اون حاصل نشید، همون زندگی میکنی. کسی که داره آهن جا به جا میکنه تهران بندر انزلی چند سال تو این کار، بعدش هم خیلی راحت در یکی از ایستگاه هایی که توقف میکنه به رحمت ایزدی میپیبنده، همه هم میگه خوش باحال چه راحت زندگی که چه راحت هم ما. این یه مدل زندگی، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، اعتقادم داشته و بالاخره یه موقع همین آدم هر رفتن و آمدنش به بندر انزلی و به شهر خودش موجب تقرب درگاه خدا میشه. چجوری شو اون بنده خدا اگه اومد بپرسه شما توضیح میدین براش؟ منم عرضم همینه، چه کاریه که ما لازم انجام بدیم مغایرتی با اصول و مبانی دینی و اخلاقی و احکامی نداره نمیشه موجود قرار داشت؟ یه عبارت میخوام بگم هیچ کاری نیست. البته حالا یه ادعا شما یه موردی بیارید که من نتونم پاسخ بدمش میپرسم. ازدواج کردن، خرید کردن، آشپزی کردن، سر کار رفتن، شغل داشتن، ارتباطات اجتماعی داشتن، غضب کردن، هدیه دادن، هدیه گرفتن. یه موقع آدم الان تو همین مثال هدیه، یه موقع آدم چشش دنبال پول و خلاصه عنایت و دست دیگران، این که ضد ارزش. یه موقع آدم هر کسی بهش هدیه میده به اصطلاح یا میپسنده میپذیره یا رد میکنه، براش خیلی اصلا موضوعیت داره. یه نفر دیگه وقتی هدیه میگیره میگه خدای متعال دوست داره که مؤمنین به هم هدیه بده، بنده خدام داره هدیه میده. پیغمبرم فهمیدن هدیه رو رد نکنه. حالا بله اگه یه هدیه ای در شأن شما نبود، در کلاس کاری شما نبود، با یک مستثنیاتی روبرو بود، بله رد کن. ولی الان به طور طبیعی مثلا یه نفری الان میوه گرفت و برد اینجا، غیر از آقای نسل‌اللهی که در فصل پذیرایی و امورات جاری هم، یه نفر دیگه یه سبدی آورد مثلا که این آلو هم از مثلا فلان منطقه مونو بود تعارف کرد، خدا دوست داره من بپذیرم. پس این برداشتن این غلو و زردالو و شلیل و امثال اینا الان موجب تقربم هم درگاه خدا، چون من نه به خاطر میل نفسم، نه به خاطر هوسم، نه به خاطر چشم داشتم به سبدی که ایشون از دماوند میاره، هیچ کدوم. خدا میگه هدیه دست مومن قدم و کتابی به هم دیگه هدیه میدیم، جزوه‌ای به هم هدیه میدیم، هدیه رو که کسی رد نمیده. ولی من چرا میپذیرم؟ چون خدا دوست داره. همونجوری که من دوست دارم به شما هدیه بدم، شما هم دوست داری هدیه بدی. این تعامل بین مؤمنین با خدای متعال دوست. ولی همین هدیه رو من میتونم بکنم یه عامل برای دوری از درگاه خدا. من هدیه میدم برای به دست آوردن دل یک خانم نامحرم، باش سر دوستی، رفاقت، صمیمیت رو باز کن، نکوهی برد. این موجب دور شدن از درگاه خدا. ظاهر هر دوش اینی که ما به هم هدیه دادیم، اما یکی موجب تقرب به درگاه خدا شده، این موجب دور شد. هدیه ای که میدن ولی واقعا اسمش هدیه نیست، رشوه از دیرمیزیه. مهندسان خیلی آشنان با این موضوع، خصوصا در نظامات ساخت‌وساز و شهرداری و این حرفا. ظاهرا یه اسم دیگه هم داره بهش میگن شیتیل پتیل. شیتیل پتیل هم از معانست با بزرگواران یاد میگیره. حالا بعضیش هم خیلی سنگینه، میگم او من اینا رو یاد نمیگیره، زبنم یا میفته بعد میشه. ولی شیتیل پتیل آره طور نیست. این اسمش هدیه است. مگه این نمیگه هدیه بدیم، اونم میگه هدیه گرفتم. موجب تقرب به درگاه خداست. باز ببینید الان تو سراغ بحث احکامی و جزئیاتش نیست، کلیت شده. ببین همش همین هدیه بود، همش هدیه بود. ولی یکیش بعد نسبت صاحب زمان ایجاد میکنه، یکی قرب. حالا شما نگاه کن تو لباس پوشیدن، تو عینک زدن، چجوری میشه عینک زدن موجب بعد نسبت به صاحب زمان
باشه؟ بهتر میبینیم،
بهتر میبینیم، میگم موجب بعد بشه،
نه
موجب
نباید ببینه رو.
آها اون که نباید. مثلا حالا برای ما رفتیم یه جایی خیلی عینک‌ها قشنگ بود، دختر من گفتش که خب ما یه عینکی میخوام مثلا اینجوری. گفتم آره منم یادم یه بار پرده بگیرم یه عینک خوب داشتم. عینک ها رو زدیم یهو به این نقطه رسیدم که خب چقدر من با این عینکه قشنگتر میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که جذب میکند نظرات رو، ایده ها را. اگر حالا اینجا دیگه با حکم نمیده. میگیم اگر این موضوع جلب نظر نامحرم شود زینت این حادثه گاهی عینک زدن شما به اون نیت هم اینه. جالبه توی احرام شما اگر انگشتر را به نیت زیبایی و زینت دست بکنید جایزه؟ جایزه. شما حج مشرف شدید؟ نه؟
نه.
ولی اگه همین انگشتر را به نیت این که واقعا به این نیت ها من میخوام با انگشتر شمارش کنم مثلا توافمو دست بکنم چی یادم اتر زدن یا چیزایی که بو داره تو حج نه حکمش چیه؟ بعضی از این موارد اگه شما برای کار درمانی استفاده کنید اشکال نداره ولی اگه همونو به خاطر اترش به خاطر بوش به همین ساده انگشتری که تو حج آدم مثلا کیف با لباس احرام مثلا انگشتر میچسب ما مشرف شده بودیم من به همین حساب چی انگشتر دستم نکردم یعنی احساس کردم مثلا با حوله احرام و مثلا این معنویت یه انگشتر هم دستی شدن اصلا یه جوری میشه اونگاه خواهد دستش رو آدم بگیره مثلا ولی الان فکر میکنم که این مشرف شده بودم نه بابا چی بابا انگشتر دستم میکنم بودم اینجوری مثلا دست اون موقع اینجوری فکر جایز نیست جایز نیست پس مثالایی که زدم لباس پوشیدن، جوراب پوشیدن، نمیدونم، مشونه کردن، با چه نیت؟ با چه نیت الان ماتشون میکردن؟ به خانومی که خودش رو آراسته میکند به نیت این که وظیفه ای رو انجام بدهد با چه اجری بهش میده؟ همین خانوم را اگر خودش را بیاراید برای اینکه نظرات اجنبی ها رو جلب بکنید اون حدیث معراجی پیغمبر از همین موهای شانه کرده آویزون شد ظاهرش یه فعل پیشنهادم اینه با این ادبیات که البته خدمت بزرگواران درس پس دادیم بدید یه شخمی به زندگی بزن این کجا میدونید یعنی ما انگار توی رودخانه افتادیم داریم با این رود میریم دست و پا بزنیم بیاییم و به کنار این رو بایسی زندگیتون نگاه کنیم چقدرش پوچه چقدرش ضد ارزش چقدرش ارزش نگید خب آقا همه دارن تو این رود میرن خب همه برن خبر ندارن که آخرش بوده یه دقیقه بایس نگاه کن زندگی خوده بقیه هم نخواه هم خودت به این هفته چه نمره ای میدی؟ چقدر به درگاه خدا نزدیک شد؟ خودت به گوینده هم کاری نداشته باشی بعد وقت نرسم خودت به زندگی خودت بود یه استراحت بدیم که از پذیرایا بهره‌مند بشیم انشاءالله بعد بحث رو الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه